این سوره اوله، بعد در سوره دوم دمیده میشه. با سوره دوم چی میشه؟ همه زنده میشه. یعنی تو سوره اول، خب یه عده که از اول تاریخ مردن، این عده که هستن میمیرن، با سوره دوم همه از اول تا آخر زنده میشن. چی؟ حرکت میکنن به سمت قیامت. میگه از گورها پا میشید و با سرعت چی؟ میاد. انهم سراعا، سراعا یعنی خیلی با سرعت همه حرکت میکنن به سمت صحرای محشر. میدونی تصور بکنید همه انسانها از گور بلند میشن، مثلا چند ده میلیارد دلار چقدر در طول تاریخ بودن، همه داریم به سمت یه جا میریم. اصلا عظمت اون حرکت و اون جمعیت، پناه بر خدا از احوال روز قیامت. یک زمینی برای این کار در نظر گرفته شده، چون این زمین قبل از قیامت میشه یوم تبدل الارض و غیر الارض، دیگه این زمین نیستش. بله خیلی روایت متعدده، خیلی متعدد که چقدر بین سوره اول و دوم فاصله میشه. برای خدا که آماده سازی نیست که مثلا خدا که فرصتی باشه مثلا بگم بچه های صحنه رو آماده کنن و خود، اینجوری نیست. سوالشون این بود که میگن بین نفخه اول و دوم چقدر فاصله هست، میگن حالا تشریف برید میبینید. برای خداوند که چیزی نیست که مثلا بگیم خدا بگه ذره فاصله بندازید سوره دوم نذارید هنوز آماده نشده صحنه قیام، دارن بچه ها سیمان میارن و فلان، این شکلی نیستش. مثلا برای خدا نظر اول اینه، ایشون میگه که وقت مردن همگانی که زمانشو کی میدونه؟ فقط خدا. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 187 رو نعت کنید. شما خیلی سوال دارین ها. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 187 جزء 9 آوردید؟ میفهمد که پیامبر یسالونک عن الساعه، از تو میپرسند که ایان مرساها، از چه قراره، کی میرسه، کی. قل انما علمها عند ربی، علمش نزد خداست. لا یجلیها لوقتها الا هو، این فقط برای خداونده که آشکاره. این نگاه نظر اولی که فخر رازی نقل میکنه اینه که میگه که نفخه اولا یه یوم الوقت المعلوم، این منظور نفخه اولاست که وقتی که همه میمیرنه، شیطان هم در این زمان باید چی؟ بمیره. خب زمانش کیه؟ میگه زمانو فقط کی میدونه؟ خدا میدونه. دو، احتمال دومی که فخر رازی میده میگه این همون یوم یبعثونه که اینجا نظرش نزدیک میشه به نظر کی؟ زمخشری، در حالی که خب این نظر نظر مقبولی نیست. وقت معلوم با یوم یبعثون یکی نیستن، اینا دو چیز متفاوتن. سوم، ایشون میگه که اون آتا یوم یبعثون زمانش قیامت دیگه، ولی خب باز قیامت هم خدا. سوم میگه که یه روزیه، قیامت نیست، ولی کی میدونه کیه؟ فقط خدا میدونه. سه تا احتمال رو جناب فخر رازی تو این موضوع مطرح میکنه که حالا یه بخشای شما قبول داریم و یه بخشایش رو قبول نداریم. بریم جلوتر ببینیم. تو نظر سوم که چه روزیه به این میرسی، ولی شیطان میدونه که وقتی میخواد سوال بپرسه باید دستشو بگیره بالا. سومین نظر، نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. علامه چهار تا نکته میگن، حتی نظر خودشونم وسطش میگن، ولی به چهار نکته اشاره میکن. یک، میگن یوم یبعثون با یوم الوقت المعلوم یکی نیست، این واضحه که خب قطعا ما اینو قبول داریم که یوم الوقت المعلوم یوم یبعثون نیست، این دو تا چیزن. و خداوند چیزی که شیطان میخواست که یوم یبعثون بود و استجابت نکرد و اجابت نکرد و اینو بهش پاسخ مثبت نداد، خب یه چیز دیگه ای رو پذیرفت، حالا اون چیه بمانه. دو، علامه رحمت الله علیه میفرمایند که ما به ادبیات قرآن که نگاه میکنیم، قدر معلوم، رزق معلوم، خدا میگه علم اینا نزد کیه؟ نزد خودمه. سوره مبارکه هجر، همین سوره، آیه شریفه 21، چند آیه بریم عقب. خداوند در مورد قدر، همین سوره مبارکه هجر آیه شریفه 21، و ام من شیء الا عندنا خزائنه، هر چیز خزائنش پیش ماست، و ما ننزله، ما اینو نازل نمی کنیم الا به قدر معلوم، مگر به یه میزان مشخصی. خب قدر معلوم چیه؟ قدر معلوم چقدر؟ خدا. این یک. دو، سوره مبارکه صافات آیه شریفه 41 رو نهایت کنید، جزء 23، سوره مبارکه صافات آیه شریفه 41، جزء 23، سوره مبارکه صافات آیه شریفه 41. از قبل نگاه کنید، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. این عباد الله المخلصین چی دارن؟ اولائک لهم رزق معلوم. عباد الله المخلصین از چی برخوردارن؟ از رزق معلوم. سوال، رزق معلوم چیه؟ چقدره؟ کی میدونه؟ خداوند. علم چیزهایی که معلومه رو وقتی در قرآن نگاه میکنه، خدا علمش رو به کی منتسب میکنه؟ به خودش. خودم میدونم. اینجا میفرماید یوم الوقت المعلوم، اون روز مشخص، روز وقت معلوم، کیه؟ مشخص نیست، خدا میدونه. سوال، ابلیس میدونه یوم الوقت المعلوم کیه؟ بله. کی میگه نه؟ از کجا میگید؟ خب مگه علمی که خدا میدونه، همه علومی که خدا داره فقط مال خداست؟ ما سه جور علم داریم، یه علمی از خدا داره، اولیاء خدا هم دارن، مردم هم دارن، خیلی از علوم می شکلیه دیگه، الان چیزی از ما هم بلدیم، اهل بیت هم بلدن، خدا هم بلده. دو، یه علمی خدا میدونه و پیامبرش میدونن، غیر اونا نمیدونن، علم غیب، علم لدنی. سه، یه علمی فقط خدا داره، مثل قیامت. حالا یوم الوقت المعلوم، آیا شیطون میدونه یوم الوقت المعلوم کیه؟ نمیدونه. بله. نشنیدم، ولی چون سبک شیطان وسوسه است و وسوسه او بخشی از مسیر ماست، نمیتونه این روایت خیلی درست باشه، مگه صد روزه ایل داشته باشه؟ یعنی اگه شیطون قبل از اون زمانی که عرض خواهم کرد از بین بره، صد روزه ایل قضیه جور در نمیاد، شیطون باید در زمان خاصی از بین بره که الان بهش میرسیم. نظر علم. بله. قیامتو، قیامت، یوم الوقت المعلوم قیامت نیست. من نشیدم چی گفتین، چون اینجوری کردین. ببینید این دست، یعنی که اینجوری میکنیم بعد تنفیذ میشه، بعد این بحثایی که داره مطرح میشه با چجور بحث کردنه. حالا بلندتر بگین. خدا گفته وقت معلوم، ما نمیدونیم که شیطان میداند یا نمیداند، نگفتم میدونه، گفتم ولی با اطمینان نمیتونیم بگیم نمیدونه. شاید کسی بگه اگه شیطان گفتن یوم الوقت معلوم نمیدونست، خواهی پرسید این وقت کیه؟ این که نپرسیده یعنی میدونیم، یه احتمال دیگه. چون نمیدونیم میگیم نمیدونیم که شیطان میدونه، نمیدونیم که شیطان نمیدونه، هیچ کدومشو نمیدونه. علامه نظر خودشون اینه که این علم وقت معلوم نزد خداونده، این که حالا شیطان میداند یا نمیداند بحث دیگه. سه، نقطه سومی که علامه بهش اشاره میکنه اینه که شیطان علم داره که تا وقتی آخرین بشر هست او هم هست. چرا؟ چون او با انسان گره خورد و تا انسان هست او خواهد بود. بله، آدم ها هستن و تا آخرین بشر هست او هم باید باشه. به یه همچین نکته ای رسید در حالی که ما باید میگیم این نکته رو قبول نداریم، ردش میکنیم. شیطون احساس کرد که من با انسان ها گره خوردم، پس تا انسان ها هستن منم هستم. میگیم نه، اینطور نیست، به دلیل که عرض خواهم کرد. چهارم، این که بگیم آقا یوم الوقت المعلوم نفخه اولاست، همون زمان چی؟ مردن همه آدم ها با دمیده شدن در سوره اوله. اگر بگیم اینه که نظر ابن عباسه، سوال میکنیم، خوب دقت کنید جناب ابن عباس، برای چی تا زمان نفخ سور و مردن همه انسان ها شیطان باید زنده باشه؟ ابن عباس میگه خب چون تا اون زمان انسان هست، تکلیف هست، وسوسه هست، شیطان هم هست. میگیم همین حرف رو قبول نداریم، ما این حرف رو قبول نداریم. کلامه خیلی خوب به این اشاره کردن که کی گفته که تا انسان هست ما باید حتما وسوسه شیطان رو داشته باشیم؟ اینو از کجا میگید؟ این چهار تا نکته رو علامه میگن، میگن نفخه اولا رو تایید میکنم، اما مشروط. این که بگیم شیطان تا اون زمان هست چون تا انسان هست باید وسوسه بکنه، نه، اینو قبول ندارم. بیایم سراغ نظر آیت الله جوادی حفظه الله. آیت الله جوادی میگن یوم الوقت المعلوم روز ظهوره، و روایاتی هم داریم که این نظر رو تایید میکنه. یعنی سوالاتی از اهل بیت علیهم السلام شده که آقا این یوم الوقت المعلوم کیه؟ اونا صراحتا گفتن روز ظهور حضرت صاحب ارواحنا فدا و عجل الله تعالی فرجه شریف، اون روزه. این که اون روز، استدلال علامه چیه؟ حالا این که روایات معیدن، استدلال ایشون چیه؟ ایشون میفرمایند که ما داریم که وقتی که حضرت تشریف میارن بشر دوچار یک رشدی میشه، یعنی خداوند به حضرت این توان رو میده که حضرت با یه عنایتی عقل بشر رو یه پله بیارن بالاتر. ببینید بشر اگه همین بشر باشه، خب 11 تا امام رو شهید کرده، 12 میرن شهید، اتفاق خاصی نمیفته که. امام کشی که چیز عجیب غریب نبوده، تا الان کشتن، بعد از اینم میکشن. مردم باید یک آمادگی برای اومدن حضرت داشته باشن. اون آمادگی نباشه، اومدن حضرت مساوی است با همون اتفاقی که برای بقیه اهل بیت افتاد. لذا ما داریم که حضرت که تشریف میارن یه عنایتی میکنن، بشر عقلش بیشتر میشه. عقل بشر که بیشتر میشه، در نتیجه حق بر باطل غلبه میکنه. خب حق که بر باطل غلبه کرد و عقل بشر بیشتر شد، انسانها حقیقت گناه رو درک میکنن. این رفتاری که از ما سر میزنه و اسمش گناهه، حقیقتش چیه؟ حقیقت گناه رو انسان میفهمه، درک میکنه. وقتی انسان حقیقت گناه رو درک کرد، به طور طبیعی سراغ گناه نمیره. ببینید یه وقت ما یه گناهی میکنی از حقیقتش بی اطلاعی، یعنی من الان اموال یه یتیمی رو به ناحق میخورم و میگن آقا این آتیشه، میگم آتیشی، اتفاقا انقدر کیف داره، پولا رو برداشتم و باشه سفر رفتیم، کلی هم کیف داد. اما اگه واقعا من ببینم که دارم آتیش تو دهنم میکنم، کارو میکنم؟ غیبت. الان برادر من از دنیا رفته، جنازش گذاشتن روی میز، میگم خب یه تیکه از اینجاش گاز بزنیم، یه تیکه از اینجاش بزنیم، یه تیکه از پهلوش گاز. همه شما میگین ایوهب و احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، همه تون کراه دارین این کار. ولی چرا غیبت میکنم؟ چون حقیقت غیبت رو نمیفهمم، درک نمیکنم که دارم چی کار میکنم. بذار این کار رو تکرار میکنم. اون موقع بشر به حقیقت گناه پی میبره، وقتی به حقیقت گناه پی برد دنبالش نمیره، گناه نمیکنه، پس میزنه گناه رو. خب اگر بشر به جایی رسید که حقیقت گناه رو فهمید و اونو پس زد، چه دلیلی برای بقای شیطان هست؟ بله، شیطان میخواد چیکار بکنه؟ میخواد وسوسه بکنه. من پیشا پیش دارم میگم وسوسه تو اثری نداره، حقیقت گناه رو دیدیم، رامون انتخاب کردیم. وقتی ما اینو میگیم، بلا فاصله طبیعتا این اشکال مطرح میشه که تکلیف سر جاشه، مگه امام زمان میاد دیگه انسان ها مکلف نیستن؟ حضرت تشریف میارن، اما تکلیف سر جای خودش باقیه. وقتی تکلیف باقیه، وقتی امکانها، امکان این که انسانها اسیان بکنن هست، منشأ اسیان که شیطانه باید باشه. با اومدن امام زمان در جریان تکلیف و اسیان و وسوسه و اینها تغییری روی نمیده، پس باید شیطان باشه. این اشکال دو تا مبنای اشتباه داره که پاسخ همون دو تا مبناست. طرف بین دو تا چیز و دو تا چیز تلازم ایجاد کرده که تلازم این چنینی دقیق همچی تلازمی نیاز نیست. چرا؟ فرض اینه اون کسی که این شبهه رو مطرح میکنه که آقا حضرت میان، آدم ها مکلفن، وقتی انسان تکلیف داره یعنی این که باید وسوسه بشه، وسوسه میشه، اسیان میکنه، منشأ اسیان ابلیسه، پس اینا همش باید باشه. داره هی بین چیزا تلازم ایجاد میکنه. دوتا تلازم غلط اینجا وجود داره. یک، این که بین تکلیف و اسیان آیا تلازمی هست؟ یعنی یک موجود مکلف حتما باید اسیان کنه؟ بله؟ نه. ممکن است انسان مکلف باشد اما عاصی نباشد. بین مکلف بودن و عاصی بودن تلازم وجود نداره. ممکن است کسی مکلف باشه، عاصی نباشه. دو، این که بین اسیان و ابلیس رابطه مستقیم برقرار بکنیم. هر اسیانی ریشه در وسوسه ابلیس دارد. خب یکی از بزرگان سوال کرده بودن در ماه مبارک رمضان شیطان کجا تشریف داره؟ در قل و زنجیر. ما چیکار میکنیم؟ اسیان. یعنی تنها عامل اسیان ابلیس نیست. سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 53 رو عنایت کنید، جزء 12 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام، البته آیه 53 میشه جزء اولین آیه جزء 13 است. خدا اینجوری آدم رو ضایع نکنه. اولین آیه جزء 13 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 53 حضرت میفهمد و ما ابرئ نفسی، من خودم رو و نفس خودم رو مبرا از عیب و اشکال و ایراد نمیدانم. ان النفس لامارتون، لام تأکید، نمیگه نفس آمره، میگه اماره، نمیگه اماره، میگه لاماره. این از تو فکر کنم چهارمی یا پنجمی بود، فکر کنم دیگه کرونا قطعی شد، از صبح خیلی صبح عطسه کردم. عرض کنم که اینجا حضرت می فهمد که من خودم رو تبرئه نمی کنم. ان نفس لامارتون به سو، نفس اماره است، خیلی خیلی امر میکنه به سو، الا ما رحم ربی، مگه اینکه خدا به من رحم کنه. پس تنها عامل وسوسه و اسیان ابلیس نیست، نفسه اماره. و این نفس اماره بعضی وقتا کارش به جای میرسه، شیطون هم جهت کسب تکلیف و گرفتن راهکار خدمت نفس. بعضی وقتا فهم میکنم شوخی میکنم، میگم فلانی شیطون رو درس میده، واقعا اینطوری ها؟ بعضی ها به جای میرسن میتونن راهکاری به شیطون بدن که به ذهن خود شیطون میگه عجب، واقعا مثلا در این نبیان میدن، اینم میشه. پس این که میگیم ظهوره به این معنی است که بشر بعدش تکلیف نداره. بشر بعدش تکلیف داره اما حقایق بر او آشکار شده، لزوما با تکلیفش اسیان نمیکنه. یک، اونایی که اسیان میکنن لزوما به شیطان محتاج نیستن، نفس اماره شون تحریکشون میکنه و مرتکب اسیان میشه. خب اقوال، بله بله بفهم. خب آره، یعنی این که سوالشون اینه که مثلا میگن که ماویه امیرالمومنین گفت من از معاویه میتونم اتها باشم و باهوشتر باشم، خدا دستمو نبسته بود، یعنی این که میشه شیطان رو درست داد. خب آره، آره، یعنی اون کسی که به شیطان درس میده رضا یه موجود خارق العاده است. خود ما هم میتونیم باشیم، مثلا با سوال زیاد به شیطان درس بدیم، بگیم چطور با سوال زیاد میشه کلاس رو دچار اخلال کرد. خب این معلومه به عقل شیطان نمیرسه، شما میگین اونم یاد میگیره، یا این کار انجام میدین اونم یاد میگیره، از این بعد چیکار میکنه؟ مجسم میشه، سوال زیاد میپرسه. چه بسا بله نشسته ها با هم بستن. این که نفس هیچ کار است، فقط شیطان تحریکش میکنه، اینجور نیست. نفس خودشه. ما ببینید، نه، ما غریزه داریم، خور، خواب، غضب، شهوت، اینا میکشن دیگه. شیطان تشدید میکنه، کمک میکنه، راهکار میده، ولی این نیست که اگر اون نباشه اینا هیچ کاره باشن. اونس گرفته باشه انسان، نفس خیلی این کار است. جنبندی اقوال، حرفا رو جمع. بله هشمانه. آره. باطلی که هست تحت تاثیر نفس امار است. الان جنبندی رو میگم دیگه، جنبندی میگم، ما نظرمون اینه با این استدلال و با این روایات اینه، اما جنبندیمون نظر همه مفسرین با همه. حالا که ممکنه اصلا بگه من اون رو کامل نمیدونم، اون استدلال سن یه احتماله، ولی احتمال جدیه. حالا ظهور میشه بعد که این احتمال درست هم، دلتون میسوزه که چرا حرف این شهید غلامی رو نپذیرفتیم. برای خودتون میگم، جمع‌بندی اقوال: یک، قطعیت زنده نبودن ابلیس تا قیامت. ما از جمعی حرفا اینو میفهمیم و مطمئنیم قطعا ابلیس تا قیامت زنده نیست، قطعا زنده نمیمونه. حالا یوم الوقت المعلوم کیه اون؟ خدا آگاه، شاید ابلیس، ولی اون قیامت نی، این که شیطان تا قیامت رو اینجوری پر کنه، از قیامت به بعدم که ابدی بشه، اینجوری نیستش، حتما خواهد مرد. دو، وقت معلوم برای خدا مشخصه، اما این که برای خدا مشخصه برای ما مشخص نیست؟ نه. برای اهل بیت مشخصه؟ بله. برای شیطان مشخصه یا مشخص نیست؟ نمیدونیم، اهمیتی هم برای ما نداره. ولی شیطان چون نپرسیده و چون با انسانها قراره تا یه زمانی سر بکنه، به نظر میسون حرف علامه که تا زمانی که بحث وسوسه از شیطونم میمونه اون حرف دقیقی باشه. سه، قطعیت عمر دراز شیطان با هر احتمال، هر کدوم از این احتمالات که در نظر بگیریم، شکی نیست که آدم، شیطان از وقتی که به خاطر عدم سجده بر حضرت آدم علیه السلام رانده شد تا مدت بسیار زیادی عمرش ادامه داره. عمر او عمر کوتاهی، خیلی عمر داره. حالا این عمر قطعا تا قیامت نیست، اما شما اگر زمان حضرت آدم تا مثلا زمان ظهور هم حساب بکنید، یا تا زمان سور اول هم که حساب بکنید، این یعنی معادل عمر تمام بشریت فقط این ور عمر کرده. قبلش چقدر بوده؟ خدا میدونه. میدونیم که 6000 سال هم که عبادت میکرده، یعنی حداقل قبل از این جریان 6000 سال بوده. چقدر برای بعدش خریده؟ خدا آگاهه. اما آخرین نکته‌ای که در مورد آیات شریفه 37-38 باید بهش اشاره بکنیم، رد مرگ ابلیسه. یه عده میگن از کجا معلوم شیطان تا الان چی؟ زنده باشه، یعنی قبلا نمرده باشه. دو تا نکته رو اینجا اشاره میکنه. یک، آیاتی که دلالت میکنن بر طول دوره‌ای که ابلیس هست و وسوسه شدگان توسط او عام و فراگیرن، یعنی آیاتی که دلالت میکنه که این موجود عمر کوتاهی نداره و همگان رو تحت وسوسه خودش سعی میکنه در بیاره. سوره مرکه اسراء آیات شریفه 62-63 رو ببینید، جزء 15 سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 62 میگه قال، شیطان داره کلکل میکنه، ارایت عادلذی کرمت علیه، خدا این موجودی که بر من چی فضیلت دادی، لئن اخرتن الی یوم اخرتنی دیگه در واقع الی یوم القیامه، اگه به من تا روز قیامت مهلت بدی لاحتنکن ذریته الا قلیلا، لا احتنکن نه هم لام تاکید هم نون تاکید ثقیله، من حتماً و قطعاً غیر از یک عده معدودی همه ذریه این آدم رو چیکار میکنم؟ گمراه میکنم و به نوعی به لحتنکن نه، یعنی میکشمشون به نابودی و نیستی، همه رو به میبرم با وسوسه که میکنم. این آیه میگه شیطان به خدا میگه ذریه او همه رو، خب این ذریه حضرت آدم که توی هفته و یه ماه و دو سال و صد سال به دنیا نیومدن، دوره طولانی رو طی کردن. دومین آیه سوره مرکه صاد آیه شریفه 82 جزء 23 سوره مرکه صاد آیه شریفه 82 آوردید، میفرماید که قال شیطان فبعزتک لاغوینهم اجمعین، همشونو گمراه الا عبادک منهم المخلصین، مگر مخلصینو. خدا اینو رد نمیکنه، قال فالحق والحق اقول، خداوند پاسخ شیطان اینطور میده که به حق میگم و کلام لاملان جهنم منک و من من تبعک منهم اجمعین، جهنم از تو و اینا که از تو تبع بکنن پر میکنم. خدا حرف شیطانو در موردی که همه انسان ها رو میخوام گمراه بکنم غیر از مخلصین رد، درسته بعد میرسیم که میگه تو این توی موضوع مستقل نیستی، الکی ارد نده، ولی این که او حس و وسوسه میکنه خدا رد نمیکنه. پس ما آیاتی داریم که دلالت میکنه که حضور شیطان حضور کوتاه مدتی نیست. این یک. دو، آیات دال بر امر به استعاذه. ما یه آیاتی داریم که به ما میگه که به خدا پناه ببرید از شیطان، سوره مرکه نحل آیه شریفه 98 رو ببینید، جزء 14 سوره مرکه نحل آیه شریفه 98 میفرماید که شماها فاذا قرأت القرآن، به پیامبر میگه اما خب این موضوع موضوع اختصاصی و انحصاری نیست به هم، فاذا قرأت القرآن به عبارتی فاذا قرأتم القرآن، همتون قرآن میخونید، فاستعذ بالله فاستعذوا بالله فاستعذ بالله، به خدا پناه ببرید من از شیطان رجیم. این آیه داره در مورد قرآن بحث میکنه، در مورد امت آخر از زمان. شیطان زمان حضرت آدم بوده، خدا به امت آخر از زمان هم میگه از شیطان پناه ببرید، این یعنی شیطان هنوز هست. پس این که بگیم این آیات دلالتی بر عمر شیطان ندارن، قرآن کتاب آخرین پیامبر و مربوط به امت آخر از زمانه، خدا به امت آخر از زمان میگه وقتی قرآن میخونید به خدا پناه ببرید من از شیطان رجیم، این یعنی شیطان نمرده، هنوز تشریف دارن. خب ساعت 6 شد، چند تا سال شد؟ 42 تا. بریم یه جونی بگیریم بیام سوالا رو جواب بدیم. خیلی خوبه 20 دقیقه استراحت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از که بریم 42 تا بود، چند تا سالا؟ استاد
یه سوال فرستادم، من نمی‌فهمم ولی اون 42 تا
من نوشتم. 42 عرض کنم که یه نکته هم که سوالات، بسم الله الرحمن الرحیم، یه آماری گرفتم که آیا ما مثلا یه باری 90 تا سوال داریم، یعنی 90 نفر پرسیدن، یا مثلا 80 نفر پرسیدن بعضی دو تا پرسیدن، یا 70 نفر مثلا بعضی سه تا پرسیدن. بعضی از بزرگواران مثلا داریم 6 تا و 7 و 8 سوال میپرسن. جمعیت کلاس ما 297 نفره، حالا یه دارم که حاضرین هستن که از 300 میگذره، ولی زا مجبوری محدودش بکنیم. عرض کردم که به بزرگواران که اعلام بکنن حالا توی همین فضای اسکای روم که دو حد اکثر سه، حالا دو یا سه شو با توجه فراوانی میگن. باز ببین بنده گفتم خدا نگین آره نمیدونم شما مانع سوال هستین، من خودم اینو گفتم به خاطر اینکه واقعا چیز بحث رو نمیتونیم بگیم، یعنی بدو بدو میکنیم، هم بس میمونه هم سوالات خیلی دیگه زیاد شما، واقعا هیچ دوره اینقدر سوال هست، از آثار کرونا، از آثار قرنطینه هست، نمیدونم خیلی سوالات زیاد شده. من عرض کردم که اینو یه جوری بچه ها مدیریت بکنن. خب چند سوال بپرسیم؟
فرق
عرض کنم که به همین بحث توی این آیه فکر میکنم اشاره میکنیم که خداوند اضلال ابتدایی نداره. ذیل به ما اقویتنی بهش میرسیم. شناسه ندارد. سوال رو آهسته بخونید. اولیش از پایین منظورتون بوداره؟ سوال رو آهسته بخونید بدون شناسه. یکی از آثارش تعادل در رفتاره، اما فقط رفتار نیست، اون قلب هم فکر رو درست میکنه، هم نیت رو، هم رفتار رو. یه پله بالاتره. شهدا رو با صلوات یاد کنیم. عرض کنم که جا به جا فرق میکنه، یعنی یه جاهایی باید پاسخ داد، یه جاهایی نباید پاسخ داد، یه جا باید جمع و ترک کرد. اما من توصیه‌ام اینه که ابزار آرامش و اشراف بر مطلب شاه کلید این بحث. اگه آدم آرام باشه و بر مطلب مسلط باشه، معمولا توی این بحثا دست پیشو خواهد داشت. معمولا اینطوری سابقه من اینه. اما یه جایی احساس میکنین مراع فایده نداره با یه فرد، یا فرد جلوی جمع میگه همه هم میخوان با او همراهی بکنن و سر صدا بکنن، وارد نشید. قسمت دوم سوال، نه اینکه دیگه خود ابلیس باز یه شیطونی داشته باشه که او رو چیز بکنه، نه دیگه خیلی پیش میاد، چون وقت بس پیش میاد که شیطونی که ابلیس رو وسوسه میکنه باز خود اون یه شیطون دیگه داره یا نه. این تصور ده شیطون خود سرچشمه است دیگه، اینکه باز یه کسی موجودی او رو تحریک بکنه و نتیجه عدم سجده به بار بیاد، نه این شکلی نیستش. 288 یا اول فصل اول نصفه هایی کمه باید طولانی بودن. من توصیه‌ام شناسه 288 اینه که نه تمام، نه تمام، اصلا هیچ دیگه به بعدش فکر نکن، نه تمام. عرض کنم حضور شما رزم که ما تدبر، تفسیر، ترجمه دورعمیه، خب یعنی این نیستش که مثلا یه روش خیلی چیزی رو در نظر گرفته باشم، خیلی خاصی رو در نظر گرفتم بگم این است ولا غیر، این شکلی نیست واقعا. و سعی کردم که از بزرگان بگیرم اونو عرض بکنم. من تفسیر آقایون رو میگم، اما یه جاهایی سعی میکنم نکات رو به سمت تدبر برم که اینجا چی به ذهن میرسه، اینجا این احتمال است، اینجا رد و تایید ها، برای اینی که شما هم یه مقدار ذهنتون نسبت به مطلب چی بشه، تحریک بشه و حالت تدقیق و تحلیل بگیرید. حالا اینکه هر کسی چه بهره ای از این بحث میبره دیگه اون با شما هست. واقعا نمیدونم، یعنی ما شهرستان میریم چه شکلیه، چون ما هم شهرستان میریم، مثلا ما میریم مشهد یه وقتی، حتی الان که دیگه کلا نمیتونیم بریم. ولی این که کی غیبت میکنه، چه غیبتی میکنه، چرا غیبت میکنه، اونجا چیکار میتونیم بکنیم، یه وقت هست مثلا جمع فامیلیه آدم میتونه موضوع رو منحرف کنه، یه وقت هست میشه اصلا با یه بزرگتری تو فامیل صحبت کرد، چون اصلا هیچ کدوم از ابعاد موضوع رو نمیدونه، از اون موضوعاتی که آدم باید با یکی بشین ساعت‌ها توضیح بده مشورت بگیر. من هیچ کدومشو نمیدونم، میترسم یه چیزی بگم یا به خودم که اثر عکس بده. حالا برای اولیاء الهی بالاخره یک رفتارهایی هست و اینا خب ربطی به من نداره. قرآن یه سوالی پرسیده بودن که شما عدسه که میکنین چی میگین؟ دیگه صدا میدی که اینجوری صدا میدی کار خاصی نمیمونه. نه بعدش چی میگم؟ بعدش مثلا میگم خدا رو ببخشیم مثلا عدسه کردیم، بی تربیتی شد اینا. حاضر شما عرضم میگه قرآن میخونن انستو انسات سکوت همراه با توجهه. خب من اینجوری میکنم، چشم میبندم که کاملا حواسم به قرآن باشه، حداقل در ظاهر بهش عمل بکنم، همین. استباب خاصی نداره، نه مثلا آدم سرشو بذاره رو میز، چون اگه آدم چشش باز باشه و اول نگاه کنه به طور طبیعی حواسش پرت میشه. شناسه 18
شناسه 18 عفو میکنم شما رو، از این کار بی تربیتی نکنید. شناسه 14:46 یا ابوالفضل. عرض کنم که این سوال طبعا سوال نیست که بشه ظرف یه ساعت و دو ساعت و پنج ساعت جواب داد، خیلی مفصله. اما به شما عرض، یه وقتایی شاید تو کلاس‌ها اشاره کردم، گاهی اوقات بر رسیدن به جواب یه سوال اصلا نیاز به مطالعه نیست. اول آدم باید فکر کنه، گاهی اوقات یه ابهامی به وجود میاد، ساعت‌ها در مورد اون موضوع فکر بکنه، لزوماً مطالعه و خوندن نیست. میگیم که آقا ما تو این دنیا سختی میبینیم، بعد به چی میرسیم؟ من یه وقت مثال زدم، گفتم من به شما میگم یه لباسی که 50-60 درجه توش گرما تولید میشه تنت کن. میگه چرا؟ میگم اینو تنت کن، 5 دقیقه تنت باشه تموم شد، من 1000 میلیارد بهت میدم. اون 5 دقیقه که لباس تنتونه چه حسی دارید؟ هیچی. اتفاقا حس خوبی دارید، چون دارید به 1000 میلیارد فکر میکنید، اصلا گرما رو درک نمیکنید. بعضی وقتا نسبت به دنیا باید اینجوری فکر بکنیم که یه دوره سختی کوتاه مدتی که در مقابل ابدیت هیچی نیست، ما رو به چه رشدی میرسونه. بعد حالا یه نفر از بیرون نگاه میکنه، من به یه نفر میگم 5 دقیقه این لباس رو بپوش و 1000 میلیارد بگیر، میگه من آدم بدیم که میگم این کارو بکن، یا میگه خدا خیرش بده که یه زمینه فراهم کرد با یه سختی نچندان به چشم بیا یه ثروت وحشتناک و نصیب یارو کرد. کدوم رو میگه؟ قرار بود به اینا فکر کرد. اینا فقط سوال نیست که بگیم این سوالو بگیم و الا این سوالا رو جواب میدیم یه ابهام دیگه به وجود میاد. من توصیه‌ام به شما بیشتر فکر کردن تا مطالعه کردن. همین خانم که فهمیدن جواب قانع کننده بدین، خبر دارن که بهشون گفتن مرگ موش نخورید میمیرید یا نه، یا سیانور نخورید که میمیرید، گفتن یا نه؟ آیا ایشون جواب بدن قانع کننده که تحریک شدن بخورن؟ اینو 10 تا جواب توی اخلاق جنسی دادیم. این که میگید انسان از هر چی من بهش انسان بهش حریص میشه، وقتی که من با جهل همراه باشه، من میگم به در این اتاق نزدیک نشید که پشتش آتش سوزیه، شما باز دوست دارید نزدیک شید؟ من ای که با جهل باشه یا با تحریک باشه آدم رو حریص میکنه، اما من ای که با توجیه باشه و تحریک همراهش نباشه این ویژگی رو نداره. به مثال که زدم فکر کنید. خواهش میکنم، من که نمیدونم، ولی بچه هایی که اینجا هستن یا بچه هایی که دارن کلاس رو میبینن، هر کسی با حوزه اسلامی دانشگاهیان ارتباط داره بگه که به این بزرگوار بگیم. ما نه دیگه، وقتی 30 ساعت وقت میذارم یعنی خیلی خنگ و کندم. نه تام خانی رو نمیدونم به جهت چیز، به جهت فنی مثلا کلاس هایی دارن و اینا، ولی نه، من این 30 ساعت که وقت می‌ذارم جسارت این کسی که بخواد بذاره احتمالاً 80 ساعت 90 ساعت ازش چیز بگیره، چون همه رو سریع می‌خونه، ولی خب جنبندیش و اون محل اختلافاتش و ایناش هم بذار طول می‌کشه دیگه. ولی چجوری با این مشغله این کارو می‌کنید؟ به سختی. پاسخش به سختی.
سلام خدا تمام مشغول به کرونا هستم.
ان شاءالله که خدا شما و همه مرزا رو شفای عاجل بده، ان شاءالله سر شما هم بگذره. چند نفرن مشکوک هستیم؟ یعنی چند نفرن اینجوری گفتن؟ عجب. 1004. شناسه 1004 نمیدونم، چون شخص رو نمیشناسم. در مورد این موضوعات با یه مشاور مشورت کنید، ویژگی ها رو بگید، ممکنه ضعف و قوتی باشه یه موضوع کمک بکن. اینجوری میپرسه ممکنه یه نفر مثلا بی اطلاع بگه این کارو بکن، بعد نتیجه عکس بده خدا نکرده. همین بقیه سوالات اگه همین جور باشه خوب، یک تشکر تو پلی توش باشه. نه سلامت بشین ان شاء الله.
ببخشید من صحبت جلسه قبل شما در مورد حکم محاربه اندوقات که فرمودید رو بگید، گفتم گفتم گفت بله، اما حکم ایشون محاربه اعلام نشده بود.
من نگفتم جرم اینا محاربه. من عرض کردم سوال این بود که یه کسی گفته بود که اینا قانون رو طوری نوشتن که بعد افراد بتونن اعدام کنن. گفتم قانونی که اینا نوشتن بر اساس احکام اسلامی محاربه و افساد و بقیه گفتم. در قانون مجازات اومده که اگر کسی مسلحانه اقدام به سرقت بکنه، گاهی اوقات بر او عنوان محارب صدق میکنه. این که من جزئیات پرونده در جریان نیستم، اما اینکه آیا مفاد قوانین ما، قوانینی که رفتیم خودمون در آوردیم که خواستیم بتونیم محکوم بکنیم، این شکلی نیست. گفتم این احکامی که ما در قوانین کیفریمون داریم، چه در قانون مجازات و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، چه قانون مجازات اسلامی، اینا توی قرآن و توی فقه اومده. توی سایت سری کتاب معرفی کردم تو سیرای موضوعی، اما اگه یه کتاب میخواید بخونید، جریان شناسی سیاسی در ایران آقای دارابی رو بخونید. آره، ولی کتاب معراج و سعاده رو ببینید، تفاوت جزئی با هم داره. میخواستم بگم عاقبت بخیرش، این کلمه تایم رو گفتین ذوقم کور شد. انشالله که خودتون و فرزندتون و فرزندانتون صحیح و سالم باشین، با آموزش صحبت بکنید کمک میکنن. تایم هم به کار نبرید، ده تومن صدقه بدین برای سلامت خودتون و بچهاتون. آها، کانه یه آیه رو گفتن. آره، که میگه و کانه من الکافرین بودن، یعنی این که الان کفر نورزیده. نمیگه آیه رو خوندیم، گفتم نمیگه سار من الکافرین، نمیگه از کافران شد، میگه از کافران بود. لازمه فهم استعداد مقایسه خود با دیگران لزوما نیستش. خب یعنی اگر ما بخوایم استعداد خودمون رو بفهمیم، نیا کنیم این بقیه چقدر استعداد دارن، برای فهم خیلیاشون خنگن، این اصلا لازم نیسته. من میخوام بدونم توی حوزه علاقمندم میتونم شروع میکنم، مثلا فرض کنید کتابای یه حوزه رو نگاه میکنم ببینم علقه ای دارم، کششی دارم، جذب میشم. این میشه چی؟ این میشه پیگیری و کشف استعداد برای مطالعه در یه حوزه خاص. اما اینکه آدم ناخودآگاه به این سمت بره خیلی غیر عادی نیست. من مثلا فرض کنم دارم یه مطلب رو میخونم با این مثلا 5 نفر هم کلاسم، خب مشخص میشه من نسبت به اینا چه شکلی ام، کی شاگرد اوله، کی شاگرد دومه، کی شاگرد ششمه، تو من 6 نفر، این مشخص میشه. ولی روی کلید نکنید. حالا مثلا این ترم شاگرد اول شدم مثلا با معدل 19 و 40، شما شاگرد دومی چقدر با فاصله داری؟ مثلا 18. در واقع من شاگرد ممتازم، این شاگرد مثلا پرتوپلا. شاگرد سوم تو چند معدله؟ 16. به نظرم دیگه اصلا به شاگرد دوم سوم نمیشه. من 19 و 40، 19 و 39 بودم شد شاگرد دوم. الان بگن شاگرد ممتاز مثلا تو پرتوپلا شاگرد هشتم، شاگرد چه کار داری اصلا؟ برای چی این خود ما یه وقتی یه کاری میکنیم دامن میزنیم به این حس؟ این غلط. من توصیه‌ام اینه که حتی المقدور به اینو مقایسه وارد نشید. اون که برخی از یادگارهای اهل بیت علیهم السلام پیش امام زمان ارواحنا فدا سلام، بخشی از آنچه که اونها میخوندن ادعیهشون تحت عنوان صحیفه های اهل بیت جمع‌آوری شده، اما هر کدوم از اینها یک کتاب و صحیفه‌ای دارن که همش پیش امام زمان علیه السلام.
چرا ابلیس نخواست
که خدا ببخشه؟ تکبر. اومد با حضرت موسی علیه، با برخی از پیغمبر رفیق، مثلا حضرت یحیی و حضرت موسی داریم، حضرت موسی علیه السلام چیزایی میگفت، خب بلد بود دیگه، چیزایی علیش میشد. حضرت موسی گفت تو چرا توبه نمیکنی؟ گفت خدا نمیپذیره. حضرت موسی گفت من پادرمی نمیکنم. رفت به خدا گفت خدا اینو میبخشی؟ خدا گفت آره، به شرطی که بری سر مزار آدم سلام الله علیه اونجا سجده کنه. حضرت موسی خوشحال شد، گفت اگه بری سر مزار آدم سجده کنه خدا میبخشتت. این گفت من به خودش سجده نکردم، به مزارش سجده بکنم؟ حضرت موسی گفت بلاش، برو بیرون.
چرا
گفته شاید تو یه چیزایی بلد بود، آدمای معمولی نمی‌فهمیدن اینا رو، باید میرفت سراغ آدم حسابی که بتونه هم کلامی بکنه. هم کلام اون خب آدمای گنده بودن دیگه. شناسه یا امیرالمومنین. اینم آخری جواب بدیم فعلا. چند تا جواب دادیم؟ چند تا مونده؟
18
تا مونده. خب شناسه یا امیرالمومنین علیه السلام. نه خیر، این تعبیر تعبیر اشتباه معلوم بزرگوار کار ندارم، ولی این تعبیر تعبیر اشتباهی. خب وارد. بله به آیدی بنیاد پرسش پیام بدید، گفتن که شماره براتون ارسال میشه انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به ابتدای آیت شریفه 39 و 40.
قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه این گفتگوی عجیب و غریب بین شیطان و خداوند. خداوند بعد از این که درخواست شیطان رو به صورت محدود پذیرفت و اون رو مقید کرد، شیطان باز دوباره حرف میزنه. قال ابلیس، رب خدایا بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. حالا که منو گمراه کردی، منم به همین خاطر به همین سبب چیکار میکنم؟ لأزینن، لام تاکید نون تاکید صغیره، لهم فی الارض، منم چیکار میکنم؟ این کار انجام میدم. ولأغوینهم اجمعین، منم همشونو گمراه تزیین میکنم، زمینو زینت میدم که بعد عرض میکنم یعنی چی، و گمراهشون میکنن. الا مگر عبادک من هم المخلصین، مگر اون بندگانی که برای تو خالص شدن، یعنی خودت اونا رو برای خودت خالص کردی، غیر از اونا بقیه رو زمین گیر میکنن. خب تناسب آیه چیه؟ همچنان ما تو فضای گفتگوی خداوند هستیم با ابلیس. بعد از اینکه خدا گفت برو بیرون، درخواست کرد، درخواست خدا مشروط پذیرفت، رفت و برگشتی دارن صحبت میکنن. ابلیس میگه که عرض کردم جلسه قبل، هم کلامی خدا با ابلیس لزوماً به معنای تعظیم و تفخیم و تکریم او نیست. گاهی اوقات با یکی حرف میزنن که تحقیرش بکنن، توبیخش بکنن، تذلیلش بکنن. پس این نیست که چون خدا داره با شیطان صحبت میکنه او حس داشته باشه که ما مخاطب خدا قرار گرفتیم، این خرا نیستش. میفرماید که بس ادامه گفتگو تناسب آیه است. با لأزینن شروع بکنیم که چهار نکته زیلش قابل بحثه. یک، قال ابلیس، رب دوباره میگه به ما اغویتنی، به واسطه این که بعد میرسم این به ما اغویتنی، لأزینن لهم چه میکنم؟ تزیین میکنم براشون. بریم سراغ لأزینن. یک، حذف مفعول. جمله رو دقت کنید، میگه لأزینن لهم ما فی الارض. خب من چیکار میکنم؟ برای مردم می آرایم در زمین. چیا؟ چرا مفعول اشاره نمیکنه؟ وقتی اشاره نمیکنه که چی رو تزیین میکنه و چی رو زینت میده و با چی میخواد سرشون رو کلا بذاره، این افاده چی میکنه؟ اطلاق. هیچی رو نگفته. چی رو تزیین میکنه شیطان؟ مثلا مال رو، شهوت رو، خوراکی ها رو، جاه و مقام و چیو میگه؟ من تزیین میکنم. وقتی هیچیو نمیگه یعنی همه چیو تزیین میکنه. خیلی اینجا حرف حسابی و جدی داره میگذره. ای کاش مثلا میشد 10 ساعت در مورد این حرف زد. من تزیین میکنم. چیو تزیین میکنی؟ تزیین میکنم این خیلی خطرناکتره تا بگه مال رو تزیین میکنم، شهوت رو تزیین میکنم، جاه و مقام رو تزیین میکنم. آدم میدونه از کجا میخواد بخوره، میگه من تزیین میکنم. چیو؟ شاید تو ممکنه یه مرتبه یه چیز پیش پا افتاده ای که اصلا به عقلی اینو تزیین کنی؟ میگه آره. یعنی ما ممکنه یه وقت با تزیین چی مواجه بشیم؟ با تزیین یه خوراکی. خب یه خوراکی، دو تا پیش دستی گیلاس آوردن که شما برداری، شیطون چیه تزیین میکنه برای شما؟ همین پیش دستی گیلاس رو اول تو بردار، بعدش این. اولی چیکار میکنه؟ کدوم گیلاسا؟ کدوم پیش دستی گیلاساش؟ درشتره و بیشتره. یعنی الان شیطون ایشونو با چی گرفتار کرد؟ با کمیت و کیفیت گیلاس. و الان پیش دستی دوم که توش مثلا قلب سنگ نبود که، تو اونم چی بود؟ گیلاس بود. حالا مثلا دو تا کمتر اینجوری میکنه، به لباش نگاه کنی فهمید داره میشمره، یعنی شمرد. بعد فهمید چند تا داره؟ سمت راستی 16 تا، سمت راستی 15 تا. یعنی الان اگر اینو بدیم به اونور چیز میشه؟ ناراحت میشه. داریم شوخی شوخی میگیم رد میشیم، ولی میخوام جدی جدی ذهنتون مشغول شه. دارم اینم جدیه. من درگیر چیم؟ خودم عرض میکنم که دیگه الحمدلله مفصل گرفتارم. درگیر چی منو گرفتار میکنه؟ مثلا من اینجا بشینم یا اینجا؟ جای دیگه بابا، اینجا نزدیکه مدیره، اینجا یک دونه فاصله است. گاهی اوقات توی این مراسمات و اینها معمولا هر جا میرم میرم در عقب وارد میشم، میرم حتی تواضع میکنم که بیشتر تکبر کنم، عقب عقب میشینه. بعد تماس میگم آقای دکتر تشمه بردین، چند دقیقه سخنرانی شروع میشه. میگم چرا؟ تو سالونه. میگه کجای سالن؟ میگم اسمم اعلام شد میرم بالا. بعد اعلام میکنم من از اون انتها میذارم گوشه، بعد میذارم دیگه جلو همه. خوش اومد، خوش اومد. یعنی یکی از سخت‌ترین شکنجه‌های من اینه که بگن توی همایشی سمینار برو ردیف جلو بشین. بعد حتما اینجوری بشینی، یک کت شلوار حتما باید داشته باشی. کت شلوار که سهله، کت شلوار باید، اون کت شلوار حتی از کت شلوارم باز بالاتره، اون رو داشته باشی. تو هم بش آقا من می‌خوام آخر از این بیش اصلا خودمو بخارونم. چی گرفتاری شدیم؟ باید جلو بشینی اینطوری، یا اصلا هم قورت بدی اینطوری، کت شلوارم داشته باشی، همش هم اینجوری نگاه کنی. بلد نیستم من از این کارا، چیکار باید بکنم؟ بفرمایید. حدس میزنم چی میخواید بگید. ببینید این که داریم میگیم هیچ تعریضی درش نیست به این معنا که الان مثلا این اتفاق یه جایی میفته یه کسایی این کارو میکنن، مطلقا این مد نظرم نیستا. میخوام بگم اون جایی که میشه من ازش دوری میکنم، چون ممکنه تزیین من همین باشه. هر کدوم از ما یه راهکار داریم دیگه، اون تزیین ممکنه این باشه. من گیر این هستم یا نه؟ وارد میشی هر بارم شانس میگن که دوستان ما جبهه میگفت من روحانی بودم سیده، میرفتن این گردان اون گردان این ور صحبت میکردن، میرفتی از این برگای وقوا اون موقع سفیدا مشهدی میگفتن شومیز به اینا، خب مینوشتن مثلا مقدم فلان یا پارچه مینوشتن. گفتم بابا ننویسین، زمان جنگ نیاز نیست. میگفت بله همه جا مینوشتن. یک روز رفتم یه مثلا گردان جای صحبت میکنم، هیچی نزده بودن. بعد اینجوری کردم بی ادب حجت الاسلام بر مسلمین اومدن هیچی نزدن. به خودم گفتم سید محسن دلت میخواد واقعا؟ یعنی نگاه میکنم هیچی نزدن استاد غلامی خیر مقدم اینا بی تربیتا. اگه بشه یک بخش سخنی و ارائه نمیکنم، مطلب به درد نخور میگم. معلومه دلم میخواد. چی رو تزیین میدم برای تو؟ یه ظرف گیلاس رو که 16 تاست یا 15 تاست؟ یا ردیف اول بشینیم؟ یا اینجا زودتر وارد شیم؟ یا گیر من چه های غلطی میگفت جایی میرفتم روستا کلاس، بعد بچه ها با هم می اومدن جوان ها، بعضی وقتا مثلا بچه ها دنبالم را می افتادن. خب بچه ها اونجا یا مثلا یه دسارتان ایوونی رو سنگ می زدن دنبالش را می افتادن، یا یه دیوونه رو. این بچه ها من که می اومدن من یه جوری می شد. یه روز کسی بود بیرون روستا سیب زمینی می فروخ، اینو من این منو دید گفت قرائتی، حالا با اون لهجه شیرین آقای قرائتی، گفت قرائتی اگر که جوان ها باید میان و بزرگا خوشحال میشی، بچه ها باید میان، معلومه کارت برای خدا نیستا. کارت برای خدا باشه، هر کی دنبالت راه افتاد راه افتاد دیگه. تموم شد. همین یه جمله به من بگم من تو آخر عمرم باید بشینم گریه کنم؟ مثلا من دارم میرم داره سوال میکنم اگه میگه که دور شیم، شما اگه ممکنه که مثلا شناخته شده هستین، یه آدم میبینیم شناختت، بریم نزدیکش. برم اینا مال چیه؟ مال اینه که باب تزیین شیطان به جهت مصداق بازه. با چی میخواد ما رو تحریک بکنه؟ خدا میدونه. و عملا گیریم، هممون گیریم، ما هر کی یه جور گیره، من خیلی خیلی بیشتر، شما خیلی خیلی کمتر، ضمن این که نوع گرفتاری ماها با هم متفاوت. هر کی گیر خودشو باید ببینه، گیرش گیلاسه، گیرش صندلیه، گیرش عکس گرفتنه، گیرش جلوتر وارد شدنه، مشکلش چیه، این هر کی از کجا داره میخوره.